أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوان ذلك لمن خشي ربه أصحار سورة مباركة البينة كالبينة القيمة و نامهای دیگری هم بر اساس علی بالغلبه در برخی از تفاسیر یاد شده است. در این سوره بهترین تمدن و بهترین مردم و بهترین جوامع را معرفی کرد، زیرا جامعه بدون قانون و بدون مکتب و بدون رهبر شکل نمی گیرد. در قرآن کریم فرمود جامعه نیازمند به یک مکتبی است که این عناصر محوری را دارا باشد. اولا بیان باشد، یعنی در تنظیم روابط معرفتی، حقوقی، اخلاقی، قانونی و مانند آن رابطه بین محمول و موضوع شفاف و روشن باشد، تصدیقش برهانی باشد، گره زدن اصحاره قضیه که عقده است به جان که عقیده است این مبرهن باشد و دلپذیر باشد و سایر شرایطی که بازگو می شود واجد باشد. فرمود اسلام این خصائص چندگانه را داراست. اولا از نظر معرفتی بیان و شفاف و روشن است. اگر گاهی مطلب نظری دارد، اون نظری در سایه ارجاع به بدیهی مبین می شود. لذا یا بیان است یا مبین، یا بدیهی است یا نظری منتهی به بدیهی، این می شود بیانه. این شرط اول معرفتی است. از نظر حقوقی و توانمندی این قیمه است، یعنی هم قائم به ذات آفریدگار است و هم میتواند جامعه را به قیام فرا بخواند و هم مقوم جامعه است. بیانه بودن در بخش معرفت شناسی است، قیم بودن او در بخش هستی شناسی است. این لرزان نیست، قائد نیست، قائم هست یک، قیم و مقوم جامعه هست دو. اون مکتبی که خود قدرت قیام ندارد توان تقویم هم نخواهد داشت. وقتی مقوم جامعه هست، تمدن ساز است که از نقد مسئول باشد، از تحطیم و ویران کردن و ویران شدن و متزلزل شدن محفوظ بماند و مانند آن. پس عنصر اولی مکتب تمدن ساز اینه که بیانه باشد، یعنی شفاف و روشن از نظر معرفتی، ابهامی، اشکالی، نقدی و مانند آن در او راه نداشته باشد. عنصر ثانی آن است که قائم باشد یک، قیم باشد دو، مقوم باشد سه، جا خود ایستاده باشد و به هر وجه هست بتواند از خود دفاع کند. چون انسان یه حالتهای گوناگونی دارد، گاهی نشسته است، گاهی خوابیده است، گاهی منبته است، گاهی مستلقی است، گاهی نیمخیز است، بهترین حال مقاومت حالت ایستادگی است که انسان وقتی ایستاده است میتواند از خود دفاع کند. این دین ایستاده است، این شریعت ایستاده است، دائما هم ایستاده است. مسئله نشستن و خواب و مستلقی و طرف راست و طرف چپ این چنین نیست، از نظر هستی شناسی و دائما قائم است. در هیچ عصر و مصری حادثه رخ نمی دهد که فاقرت و زهر باشد، کمر شکن باشد، او را خم کند. این چنین نیست، هم قائم است، هم قیم دیگری است، هم مقوم جامعه است و مانند آن. پس از نظر معرفت شناسی بیان است، از نظر هستی شناسی غیب است. و مسائل حقوقی و مسائل اخلاقی، تنظیم روابط اجتماعی عدل محور است. فرمود ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. حنیف در قبال جنیف است. راهی که درست شد در کنارش کجراهه و پیاده رو هم هست. یک انسان مستقیم در بستر صراط مستقیم حرکت بکند میشه حنیف. احنف به کسی میگوین که اعدل باشد، به اون حسه مرکزی مائلتر باشد. یعنی در این حال که دارد میرود به اون حسه مرکزی میلش بیشتر باشد. حنیف در مقابل جنیف است. جنیف آن است که میکوشد کجراهه برود، حاشیه برود، از متن جدا باشد. فرمود مردم موظفند در حسه مرکزی صراط مستقیم و عدل حرکت کنند، نه بیراهه بروند، نه راه کسی را ببندند. حق خود را بشناسند، یک، در استیفای حقوق خود کوتاه نیایند، دو، مزاحم حق دیگری هم نباشند، سه، ستم پذیری و مانند اون با حنیف بودن هماهنگ نیست، با عدل محور بودن هماهنگ نیست. یکی از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که لا یحتمل الزعیم الا الذلیل. ستم را جز ملت فرومایه کسی تحمل نمی کند. فرمود از در مسائل حقوقی او عدل محور است، شما هم عدل مدار باشید. پس اگر معرفت شناسیش بیان است، قدرت به توانمندیش در حد قائم و قیم و مقوم بودن است، مسائل حقوقیش عدل مدار و عدل محور است و جامعه را به عدل فرا می‌خواند و ضامن اجرای همه اینها را هم توحید می‌داند از هر مسائل اعتقادی و کلامی، که ما امر الا یعبدوا الله مخلصین له الدین، نه تنها نماز و روزه را با اخلاص، بلکه تمام امور دین را با اخلاص و موحدانه انجام بدهد. چنین جامعه در مهد امن است، نه از مهد امن بیرون می آید چون جای امن است. نه کسی توان اون را دارد که به حریب اونها تعدی کند چون مهد امن است. این بیان نورانی امام رضا صلوات الله علیه که فرمود در حدیث سلسله الذهب کلمه لا اله الا الله حسنی، این عقیده انسان را در اون حس یعنی مأمن نگه می‌دارد، نه اجازه می‌دهد از اون مأمن بیرون بیاید. کسی حاضر نیست از اون مأمن بیرون بیاید چون جای امن بی خطر است. به کسی توان نفوذ ندارد که وارد اون قلعه بشود، به این آسیب برساند، چون از هر نظر بسته است و دژبان شمس ذات اقدس اله است. این اخلاص همان است که اگه کسی لا اله الا الله را مخلصا بگوید دخل در این حس. این میشه عنصر چهارم. عبادت هایی هم که مثل نماز است که رو تحکیم ارتباط بنده با خالق است، زکات است که تحکیم ارتباط انسان ها با یکدیگر است در مسائل اقتصادی، این هم جوانب فرعی است که به همین عناصر اصلی برمیگردد. پس اگر خواستیم تمدنی داشته باشیم و کارآمد و مانا، بحث معرفت شناسیش باید بیانه باشد، بحث هستی شناسیش باید قیمه باشد، بحث حقوقیش باید عدل مدار و عدل محور باشد، یعنی تمام بخشاش عادلانه توضیح شده باشد. جنف بردار نیست. اون کسانی که پایهای اونها یک مقدار به طرف وسط مائل است، میگن پای او حنیف است، احنف است. احنف چه افرادی میگن. در قبال این کسی که پاهای او به طرف وسط مائل است که میگن این شخص رجلش احنف است و مانند اون، کسی که بیرونگراست میگن این جنیف است. مسائل حقوقیش عدل مدار و عدل محور است، چون عدل بر همه واجب است، بر هر فرد مسلمانی واجب است که عادل باشد. اختصاصی به امام جماعت و قاضی و امثال زالش ندارد. عدل یعنی انجام واجبات به ترک محرمات، این عدل بر همه واجب است. این مکتبی که واجد این عناصر محوری است و رابطش را در ارتباط با خدا تحکیم میکند وسیل نماز و سایر عبادات، ارتباطش را با جامعه تحکیم میکند در سایه زکات و سایر مسائل مالی، اون وقت چنین جامعه‌ای که عدل مدار است بهترین جامعه خواهد بود. و اگر کسی از چنین مکتبی فاصله گرفت، یعنی بیانش شده حرفهایی که مجهول است، مبین نیست، حرفهای پراکنده است، نظیر اون چرا که در جاهلیت رسم بود از اون قبیل هست و برهانی نیست، هاتو برهانکم را پاسخ مثبت نمیدهند، این گونه از افراد در معرفت شناسی حرفی برای گفتن ندارند، پس بیانه نیست. از نظر هستی شناسی مکتب اونها لرزان است، قائم نیست، چرسد به اینکه قیم و مقوم باشد. و از نظر تحکیم روابط اجتماعی عدل مدار نیست، زیرا عدل یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن و این از غیر جا آفرین و شیء آفرین مقدور نیست. عدل آن است که هر چیزی را در جای خود قرار بدهد. خب جای اشیا کجاست؟ جای اشیا را اشیا آفرین میدوند. جای آب کجاست؟ جای آتش کجاست؟ جای شراب کجاست؟ جای فلون کار کجاست؟ جای فلون حیوان کجاست؟ جای پرنده کجاست؟ میلیون ها حیوان در دریا زندگی میکنند، کدوم حلاله، کدوم حرامه، کدوم پاکه، کدوم پاک نیست، اینا. میلیون ها پرنده در فضا حرکت بکنن، کدوم پاکه، کدوم پاک نیست، کدوم حلاله، کدوم حلال نیست. جای اشیا را اشیا آفرین تعیین بکنن، جای اشخاص را اشخاص آفرین تعیین بکنن. عدل یعنی وضع کل شیء فی مسبه. از عقل بر نمی آید که جای اشیا را معین کند. عقل شارع و مهندس نیست، عقل سراج منیر است، نه سرات. سرات راه مال و مهندس است. خدا راه آفرین است که میگه در نهازا سرات مستقیما. بعد میفرماید تمام کارهای من بر بستر سرات مستقیم است، این ربی العلا سرات مستقیم. بعد میفرماید رهبری تکوینی اشیا را خدا با اراده بر بستر صراط مستقیم رهبری میکند که ما من دابتن الا هو آخذون بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. عقل برای شناخت است نه برای ساخت. ساخت به دست خداست. اون که زمین آفرید، آسمان آفرید، انسان آفرید، حیوان آفرید، آب آفرید، فضا آفرید، هوا آفرید، او با جای اینها رو معین کند. جای اشیا را اشیا آفرین مایه میکنند. پس بنابراین اگر کسی مکتبش دین نبود بیانه نیست، اگر کسی مکتبش دین نبود قیمه نیست، اگر کسی مکتبش دین نبود حنیف نیست، اگر کسی مکتبش دین نبود مخلصی دله دین و مانند اون نخواهد بود. چنین گروهی، چنین افرادی میشن شر البریه. پس خیر البریه بودن هم از نظر نظام ارزشی و هم از نظر نظام تکوینی. از نظر نظام ارزشی برای اینکه خیر البریه عدل مدار است. از نظر نظام تکوینی خیر البریه اون است که تو معرفت شناسیش بیان است، تو هستی شناسیش قیم است، تو تنظیم روابط حقوقش حنیف است. بنابراین بهترین تمدن در سایه دین است و بهترین مردم مردم متدینند. اما اگر خدای ناکرده کسی این دین را وسیله کسب خود قرار بدهد، عدل فروش باشد نه عدل مدار، این حنیف فروش باشد نه حنیف مدار، این قیم فروش باشد نه اهل قیم، این بیانه فروش باشد نه اهل بیانه، اون وقت این میشه نفاق، که این نفاق در ردیف همون شر البریه است. بنابراین قرآن کریم در این سوره مبارکه این پیام ها رو دارد. اگر بیش از 12 قول در این منفکین آمده و اگر برخی از بزرگان اهل تفسیر اظهار عجز کردن و میگویند به اینکه صعب ترین و دشوارترین آیه در قرآن همین است، برای آن است که قرآن در حوزه ها مطرح نیست. ما خیال میکنیم تفسیر قرآن همون بخش هاییست که ذات اقدس اله برای توده مردم میفرماین سر نهیه نمحیات تنجیبه ای. گوشه ای از اون مسائل عمیق تفسیری به کفایه مرحوم آخوند دزبان الله تعالی راه گرفت. مسئله جبر و تفویض که جزء مسائل مشکل هست، اما اونچنان در برابر سایر مسائل توحیدی و وحی و نبوت دشوار نیست. او فرمود قلم اینجا رسید و سر بشکست. مگر تفسیر کار آسانیه؟ این تازه جزء مسائل نازل تفسیر است. تفویض کجا؟ بسیط الحقیق کل الاشیاء کجا؟ بعضی از احادیث هست وقتی انسان وارد می شود می لرزد و رو کنار می گذارد. تو روایات نورانی هست امین سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که خدا مباین است. با اینکه مباین است داخل فی الاشیاء لا بالموازجه. شما این رو وقتی باز می کنید می گوید چیزی برای اشیاء نمونه. اگر گفته شد داخل فی الاشیاء، حالا شما سیب را بگید هوه داخل در این میوه، حالا این میوه را دو نیم کردید گفتی داخل، در اون نیمم داخل است، در این نیمم داخل است، این دو نیم را به دو نیم دیگرش به چهار قسمت تقسیم کردید، باز در تمام این اقسام چهارگانه داخل لا بالموازجه. میلیاردها جز تقسیم بکنید باز میبینید در همه اینها داخل فی الاشیاء لا بالموازجه صادق است و چیزی بر اشیاء نمونه. اون ضعیفترین مسائلش به کفایه رسید و فرمود قلم اینجا رسید و سر بشکست. مبادا، یعنی مبادا کسی خیال کند که تفسیر در ردیف علوم دیگه است. این گونه از آیات که میرسیم لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین منفکین، بیش از 12 قول از فحول اهل تفسیر رسید است، همه اظهار عجز کردند. و اون بزرگان چه که فخر رازی هم از اونها نقل میکند بگن اصعب آیه این است. خب اگر قرآن عرضه بشه و ذات اقدس اله اون علم را عطا خواهد کرد، این را آورده که ما بفهمیم. و تسمو فرمود، به حبل الله فرمود، تفکر کن، اقرأ ورقه فرمود، قابل فهم هست. منتها باید بحث بشه، از روایات اهل بیت کمک گرفته بشه، از خود قرآن مدد گرفته بشه تا روشن بشه تفسیر آیه با آیه یعنی چه، تا روشن بشه این قرآن های متحرک، این 14 معصوم که قرآن ناطقن صلوات الله علیهم، اینا چه فرمودن؟ تا به برکت این 14 قرآن ناطق و این 15 همی که قرآن صامت است روشن بشه که این مطالب چیه، فهمش آسان میشه بعد از رجوع به ثقلین بهتره. بنابراین حتما باید که قرآن کریم به حوزه های علمیه بیاید، در ردیف اول قرار بگیرد. معتقد باشیم به اینکه بهترین معرفت شناسی از اوست، بهترین تمدن سازی از اوست، بهترین روابط حقوقی از اوست. ما میخوام خیرالبریه بشیم. خیرالبریه بدون تحقیق قرآن و تفسیر قرآن و تدقیق قرآن و جان دادن به کلام قرآن و فرو رفتن و غواصی در دریای قرآن مقدور نیست. ما خیرالبریه شدن، بهترین ملت شدن، منتظر بهترین امام بودن، منتظر بهترین فرصت زرین جهانی بودن که مقدمش برای جهان و جهانیان خیر و رحمت و برکت است، کنارش رجعت ائمه هدات معصومین علیهم صلوات الله علیهم اجمعین است، بدون اینکه اولین حرف باشد. و همونطوری که در لیالی قدر این کتاب بالای سر ماست، قرآن به سر می کنیم، در تمام مدرس و مدرسه ما باید قرآن به سر باشد، قرآن به بر باشد، قرآن به دست باشد، قرآن به دل باشد، تا دیگه یه همچه حرفی مفسر نگوید این آیه صعب است و قابل حل نیست و یا حل شدنی نیست. بالاخره ما خیرالبریه میخوایم بشیم و خیرالبریه هم این است که معرفت شناسیش بینه، هستی شناسیش قیمه، مسائل حقوقی و روابط اجتماعیش حنیف و عدل مدار و عهد محور، همه اینها در سایه پرتو مخلصی الله الدین باشد، که امیدواریم ذات اقدس اله این توفیق را به همگان مرحمت کند که ما در مدار قرآن و در محور اطرت علیه افضل و صلوات المسلین حرکت کنیم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.